I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
بیژن خسته و ناامید با تنی برهنه به آرامی به سمت تناب دار قدم بر می داشت. زبری تناب گردن پهلوان جوان رو لمس کرد و بیژن که چشمهاش رو بسته بود تا کی لحظه پروازش به دنیای مینوی فرا می رسه، ناگهان با صدایی آشنا چشمهاش رو باز کرد.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان این و فرن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت 31 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نثر همسفر این پادکست شده. اگر تمایل به کمک به داستامینوفن دارید، از دو طریق امکان پذیره. میتونید این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید که کمک بسیار بزرگیه، یا از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست هم میتونید به ما کمک مالی کنید به هر مقداری که صلاح دونستید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن قسمت 31 شاهنامه به نثر یا قسمت دوم بیژن و منیژه لذت ببرید. خب توی قسمت قبل از روبرو شدن بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب گفتیم و اگر یادتون باشه گفتیم بانی این دیدار هم گرگین بود که از فرط حسادت به بیژن این نقشه رو کشید و اون رو به توران فرستاد تا دختر افراسیاب رو ببینه و یحتمل گرفتار بند تورانی ها بشه. اما دیدار بیژن و منیژه باعث جرقه ای شد که شعله عشقی سوزان بود. عشقی که مثل خوره بیژن رو فرو خورد. بعد از چند روزی که این دو دلدار در جشنگاه و دشت مشغول خوشگذرونی و میگساری بودن، لحظه وداع رسید. اما منیژه طاقت دوری و جدایی از بیژن رو نداشت و در جام نوشیدنی بیژن داروی بیهوشی ریخت و اون رو با تخت روان به کاخ خودش برد. بیژن وقتی داخل کاخ بیدار شد عصبانی و خشمگین بود، اما منیژه دل معشوق رو دوباره به دست آورد و دو دلداده به دلدادگی روزها رو میگذروندن تا اینکه جاسوس ها خبر به افراسیاب رسوندن و گرسیوز برادر افراسیاب مسئول شد تا بیژن رو دست بسته پیش افراسیاب بیاره. گرسیبس هم با چرب زبانی و هزار دوز و کلک تونست بیژن پهلوان رو بگیر و پیش افراسیاب ببره. اما افراسیاب از شدت خشم دستور داد تا بیژن رو در میدان شهر دار بزنن. بیژن خسته و ناامید با تنی برهنه به آرامی به سمت تناب دار قدم بر می داشت. زبری تناب گردن پهلوان جوان رو لمس کرد و بیژن که چشمهاش رو بسته بود تا کی لحظه پروازش به دنیای مینوی فرا می رسه، ناگهان با صدایی آشنا چشمهاش باز شد. پیران مشاور افراسیاب که دوستدار سیاوش و کیخسرو بود وقتی دید جوانی رعنا رو از تناب دار آویزون می کنن جلو اومده بود و جویا شده بود.
این دار مکافات برای کیه؟ جرم این جوان چیه؟
بیژنه پسر گیف.
بزد اسب آمد بر بیژنا، جگر خسته دیدش برهن تنا، دو دست از پس پشت بسته چو سنگ، دهن خشک و رفته ز رخسار رنگ. بپرسید و گفتش که چون آمدی؟ از ایران همانا به خون آمدی؟ بیژن هر اون چه برش گذشته بود رو به پیران گفت. ببخشود پیران ویسه بروی، زمجگان سرشکش فرو شد بروی.
گرسیباز فعلا دست نگهدار، این جوانو نکش، بذار من پیش شاه برم و باهاش صحبت کنم.
پیران شتاب زده پیش افراسیاب رفت. به کاخ اندر آمد پرستار فش، بر شاه با دست کرده به کش. بیامد دمان تا به نزدیک تخت، بر افراسیاب آفرین کرد سخت. افراسیاب فهمید که پیران خواسته‌ای داره.
پیران هرچی میخوای بگو، میدونی که من چیزی رو ازت دریغ نمی کنم. اگر زر بخواهی و گر گوهرا، و گر پادشاهی هر کشورا، ندارم دریغ از تو من گنج خیش، چرا برگزینی همی رنج خیش؟
ای شاه من چیزی رو برای خودم نمیخوام، تنها از تو میخوام که پند من رو بپذیری و از کشتن بیژن صرف نظر کنی. فراموش نکردی که ایرانی ها به کین خواهی سیاوش چه با توران کردن؟ تو به پند من درباره سیاوش گوش نکردی و اون فاجعه به پا شد. مکش گفتمت پور کاووس را، که دشمن کنی رستم و توس را. که از ایران به پیلان بکوبند من، زهم بکسلانند پیوند من. سیاوش که بود از نژاد کیان، ز بهر تو بسته کمر برمیان. بکشتی به خیر سیاوش را، به زهرندر آمیختی نوش را. بدیدی بدیهای ایرانیان، که کردن با شهر تورانیان. ز ترکان دو بهره به پای ستور، سپردند و شد بخت را آب شور. هنوز آن سر تیغ دستان سام، همانا نیاسودن در میام. که رستم همی سر فشاند از اون، به خورشید بر خون چکاند از اون. اگر خون بیژن بریزی برین، ز توران برایت همان گرد کین. خردمند شاهی و ما که ترا، تو چشم خرد باز کن بنگرا. افراسیاب میخوای دوباره خاک توران و زیر سم اسبهاشون بکوبن؟
با این حرفا شوری خشم افراسیاب فروکش کرد و گله کنان گفت
که بیژن نبینی که با من چه کرد؟ به ایران و توران شدم روی زرد. نبینی که از این بد هنر دخترم، چه رسوایی آمد به پیران سرم. همان نام پوشیده رویان من، ز پرده بگسترد بر انجمن. که از این ننگ تا جاودان بر سرم، بخندد همی کشور و لشکرم. در ایران و توران انگشت نما شدم، حالا اگر بیژن رو ببخشم با این بدنامی چه کنم؟ شنو یابد از من رهایی به جان، کشایند بر من زهر سو زبان. به رسوایی اندر بمانم به درد، به پالایم از دیدگانا به زرد.
درسته باید این ننگ رو به نحوی شست، اما با کشتن بیژن نه، کشتنش عواقب بسیار بزرگتری داره. باید اونو زندانی کنیم افراسیاب، اینطوری نوم و نشونی از کاری که کرده در تاریخ نمیمونه. اما با بدار آویختنش چرا؟ از او پند گیرند ایرانیان،
نبندند از این پس بدی را میان.
افراسیاب نظر پیران رو پذیرفت و دستور داد تا همین کار رو بکنن. افراسیاب به گرسیوز دستور داد تا سراپای بیژن رو با قل و زنجیر ببندن و اون رو داخل چاه بندازن و سنگ اکوان دیو رو هم با پیلان بسیار از بیشه چین بیارن و بر سر چاه بذارن. خب اکوان دیو رو که یادتون هست، دیوی که به شکل یک گور زیبا در اومده بود و تا یه جنگی که با رستم داشت، رستم اونو از پا در آورد. اگر گوش نکردید این قسمت رو، حتما اپیزود 29 که عنوانش هم اکوان دیو هست رو گوش کنید، اپیزود جذابیه. اما اشاره به اکوان دیو در سایر قصه ها و روایات غیر شاهنامه هم بوده که طی یک اپیزود تکمیلی به تمام این عناوین خواهیم پرداخت. اما برگردیم سر قصه. گرسیوز به دستور افراسیاب بیژن رو دست و پا بسته درون چاه انداخت و از اونجا هم یک راست به کاخ منیژه تاخت.
برو با سواران و تاراج کن، نگون بخت را بی سر و تاج کن. بگو ای به نفرین شوریده بخت، که بر تو نزیاد همی تاج و تخت.
گرسیوز دار و ندار دختر رو به تاراج داد و اون رو با سر و پای برهنه دوان دوان تا چاه ارژنگ که نام چاهیه که بیژن درش زندانی شده کشوند. منیژه با دلی سوخته و چشمی خونبار از اشک درون اون دشت سرگردان شد.
آی منیژه، از این به بعد توی و این دشت و صحرا و این چاه. برای بیژن بهارش توی، غمگسارش توی، در این تنگ زندان زوارش توی.
خرامید گرسیوز از پیش اوی، بکردند کام بدندیش اوی. منیژه درمونده و خسته خودش رو به چاه ارژنگ رسوند. دید سنگ بزرگی رو در به چاه گذاشتن. بعد از ساعتها تلاش بالاخره تونست روزنی رو از کنار سنگ باز کنه و برای بیژن چیزی برای خوردن بفرسته. منیژه تمام دشت رو زیر و رو می کرد تا بلکه تکنانی چیزی پیدا کنه تا بیژن رو داخل چاه زنده نگه داره. چو از کوه خورشید سر بر زدی، منیژه زهر در همین نان چدی. همی گرد کردی به روز دراز، به سوراخ چاه آوریدی فراز. به بیژن سپردی و بگریستی، بر آن شور بختی همی زیستی. از سمت دیگه گرگین هفته ای رو چشم به راه بیژن موند و وقتی خبری ازش نشد همه جا به جستجو پرداخت و در نهایت خسته و نالان به بیشه ای رسید که بیژن در اون گم شده بود. تمام بیشه رو گشت اما اثری از بیژن پیدا نکرد که ناگهان اسب بیژن رو به چشم دید که نزدیک جویبار ایستاده. گرگین یقین کرد که گزندی به بیژن رسیده و اون رو یا به دار کردن یا در زندان افراسیاب گرفتار شده. پشیمون و شرم زده اسب بیژن رو برداشت و به سمت ایران برگشت. گیب وقتی خبردار شد که گرگین بدون بیژن برگشته، خسته دل و پریشون پیش گرگین رفت. گرگین تا چشمش به گیو افتاد از اسب پیاده شد و خودش رو به خاک انداخت. اما همین که پدر اسب رو بدون پسرش دید، مدهوش شد و سیل اشک از چشمهاش فرو ریخت و با یزدان گفت:
که ای کردگار سپهر، تو گستردی اندر دلم هوش و مهر. گر از من جدا ماند فرزند من، روا دارم ار بگسلد بند من. روانم بدان جای نیکان بری، ز درد دل من تا آگه تری. مرا خود زگیتی همو بود و بس، چند و گسار و چه فریاد رس. کنون بخت بد کردش از من جدا، بماندم چنین در جهان مبتلا.
اما گیب از گرگین باز پرسید که چه اتفاقی برای بیژن افتاد و چطور گمش کرده.
زمانه به جایش کسی برگزید، اگر خود ز چشم تو شد ناپدید. ز بدها چه آمد مرو را بگوی، چفکند بند سپهرش بروی. تا تو این اسب بی مرد چون یافتی؟ زبیژن کجا روی برتافتی؟
گرگینما گیو رو دلداری داد و داستانی رو که از قبل ساخته بود رو براش تعریف کرد.
گیو، وقتی من و بیژن از اینجا به جنگ گرازا رفتیم، بیشه ای دیدیم که زیر و رو شده بود زیر پای گرازا، با خاک یکسان شده بود. من و بیژن مثل شیر به اونا تاختیم. یک روز طول کشید تا همشونو بکشیم و دندوناشونو جدا کنیم. توی راه بازگشت به ایران بودیم که یک هگور زیبایی در نزدیکی ما پیدا شد. بیژن کمندشو تاب داد و با اسب به سمتش تاخت. کمندو به گردن گور انداخت، اما گور انقدر قوی بود که بیژنو به دنبال خودش کشید و برد. گرد و خاک عظیمی بلند شد. بعد از اون گور و سوار هر دو ناپدید شدن. گیف، من کوه و دشت و زیر پا گذاشتم، اما نشونی جز این اسب با افسار پارش پیدا نکردم.
چو بشنید گیو این سخن هوشگار، بدانست کورا تباه است کار. ز گرگین سخن سر به سر خیره دید، همی چشمش از روی او تیره دید. گیو داستان گرگین رو باور نکرد و وقتی اون رو پریشان حال و رنگ پریده دید، فهمید که دلش پر از گناه و داستانش دروغ. یک لحظه مشت‌هاشو گره کرد تا گرگین رو به خاک بندازه و کین پسرش رو ازش بگیره، اما با خودش فکر کرد که با کشتن گرگین بیژنش بر نمیگرده. پس بهتر اون رو پیش شاه ببره تا به گناهش اعتراف کنه. این بود که سر گرگین فریاد زد:
تو بردی ز من شید و ماه مرا، گزین سواران و شاه مرا. فکندی مرا در تک و پوی پوی، به گرد جهان اندرون چار جوگ. حالا من دیگه خواب آرام ندارم تا کین فرزندم رو به خنجر بگیرم. گرگین، نباشد تو را بیش از این دستگاه، کجا من ببینم یکی روی شاه.
گیو سری پیش خسرو رفت و با زاری گفت:
شهریار، گرگین با داستانی یاوه و دلی پر از گناه بدون بیژن برگشته. هیچ نشونی از اون جز اسبش همراه ندارم. به دادم برس.
کیخسرو دلداریش داد و گفت: غم نخور و زاری نکن گیو، امید تو از دست نده. از سمت دیگه گرگین به درگاه کیخسرو اومد و بعد از تعظیم دندانهای گراز رو روی تخت گذاشت. شاه از راه و ناپدید شدن بیژن پرسید. گرگین با دلی لرزان و سرسری داستانی یاوه و بی سر و ته به هم بافت. شاه آشفته شد و با خشمون رو بیرون کرد و دستور داد تا با بند و زنجیر پاهاش رو ببندن. اون وقت با مهربانی به گیو امید داد که:
من هرچه از سوار و نیرو دارم رو برای پیدا کردن بیژن میفرستم گیو. اگر بازم نشانی ازش پیدا نکنم، تا فروردین صبر میکنم و وقتی زمین سبز شد، بهار سر رسید، من به سراغ جام جهان نما که هفت کشور در اون پدیدار میشه میرم. من جام رو به دست میگیرم تا بفهمم بیژن کجاست. کنم آفرین بر نیاکان خیش، گزید جهاندار و پاکان خیش. بگویم تو را هر کجا بیژن است، به جا من درون این مرا روشن است.
اما جام جهان نما، روایاتی هست در مورد این جام که جمشید پادشاه پیشدادی جامی داشته به نام جام جم که در اون دنیا و اتفاقات رو می دیده و کیخسرو هم این جام رو با نام جام جهان نما داره. اما اینکه آیا جام همون جام جمیه که بعد به کیخسرو می رسه و جام جهان نما نام می گیره، یا اینکه این دو جام از هم مستقل هستن، رو اجازه بدید در یک اپیزود جداگانه و تکمیلی بهش بپردازیم، چرا که به عناوینی برخورد کردیم مثل قصه اکوان دیو و جام جهان نما که توضیحشون خودش یک اپیزود جداگانه رو میطلبه. پس منتظرش باشید، چرا که قصه های جذابی داره. برگردیم سر قصه. گیو وقتی قول کیخسرو رو مبنی بر پیدا کردن بیژن شنید، دلش آرام شد و امیدوار از بارگاه شاه بیرون رفت. اما روزها گذشت. هرچه سواران شهر ارمن و توران رو زیر پا گذاشتن و جستجو کردن، نشانی از بیژن پیدا نشد. همه شهر ارمان و تورانیان سپردند و نامد ز بیژن نشان، چون روز فرخ فراز آمدش، بدان جام روشن نیاز آمدش. نوروز رسید و گیو به امید یافتن بیژن پیش کیخسرو رفت. کیخسرو وقتی چهره غمگین و افسرده گیو رو دید، دلش به درد اومد و سری جام جهان نما رو خواست. اول قبای رومی به تن کرد و پیش یزدان از تخت بلند شد و ایستاد. خروشید پیش جهان آفرین، به خورشید بر چند برد آفرین. ز فریاد رس زور و فریاد خواست، از آهرمن بد کنش داد خواست. خسرو جام جهان نما رو به دست گرفت و درش نگاه کرد. هفت کشور و سپهر با مهر و ماه و کیوان درش پدیدار شد. ز ماهی به جام اندرون تا بره، نگارید پیکر همه یک سره. چو کیوان و بهرام و ناهید و شیر، چو خورشید و تیر از بر ماه زیر. اما نشانی از بیژن پیدا نشد. خسرو هفت کشور رو زیر و رو کرد تا اینکه یک باره در توران بیژن درون جام نمایان شد. درون چاه بسته او در قل و زنجیر، که دختری از نژاد شاهی غمگین و گریان در بیرون چاه ازش پرستاری میکنه. سوی گیو کردانگهی روی شاه، بخندید و رخشنده شد پیشگاه. که زنده است بیژن، دلت شاد دار، زهر بد تن مهتر آزاد دار. گیو: بیژن زنده است اما در قل و زنجیره، ز پیوند و خیشان شده ناامید، گرازنده بر سان یک شاخ بید. دو چشمش پر از خون و دل پر ز درد، زبانش ز خیشان پر از یاد کرد. چو ابر بهاران به بارندگی، همین مرگ جوید بدان زندگی. توی اون شاه از زندگیش ناامید شد و منتظر مرگه. حالا باید هرچه سریتر چاره‌ای برای آزادیش پیدا کنیم. توی این کار کسی رو شایسته تر از رستم نمیشناسم. باید رستم رو از این اتفاق با خبر کنیم. کیخسرو با شتاب نامه‌ای برای رستم نوشت و داستان بیژن رو از آغاز تا پایان باز گفت. رستم: دل گیو از داغ فرزند پرخونه و دیگه شبیه اون گیوی نیست که یک تن من و مادرم رو از توران به ایران آورد. من هم آزردم و پر رنج. جهان پهلوان ایران تویی. هیچ کس یارای مقابله با تو رو نداره. پشت این مردم و بزرگان به تو گرمه. تا این نامه رو دریافت کردی، در این سفر شتاب کن تا چاره‌ای برای آزادی بیژن پیدا کنی. گشاینده بند بسته تویی، کیان را سپهر خجسته تویی. به تو دارد و مید گودرز و گیو، که هستی به هر کشور امروز نیو. نبود گیو را خود جز این پور کس، چه فرزند بود و چه فریاد رس. چو این نامه من به خانی مپای، به زودی تو با گیو خیزندرای. ز مردان و از گنج و از خواسته، به یارم به پیش تو آراسته. گیو همراه با سوارانش نامه رو به سمت رستم برد. شب و روز اسب تاخت تا به کاخ رستم رسید. وقتی دیدبان از دور درفش گیو رو دید، خبر داد و زال به پیشواز گیو و سواران رفت، چرا که اون روز رستم به شکارگاه رفته بود و در شهر نبود. وقتی رستم از شکار برگشت، گیو با سرعت به پیشواز جهان پهلوان رفت و با دلی پر امید و چشمی گریان رستم رو به آغوش کشید. رستم نگران شد و از همه بزرگان و پهلوانان پرسید. اما تا به اسم بیژن رسید، گیو یک بار به زیر گریه زد و گفت:
همه اونایی که گفتی تندرست و سالمن، اما رستم پسرم، امید زندگانی بیژن به کمک نیاز داره.
و بعد تمام قصه رو برای رستم باز گفت. رستم نامه کیخسرو رو که خوند از غم نوش بیژن زار خروشید و مثل شیری زخمی از جا بلند شد، چرا که گیف همسر بانو گشسب دختر رستمه. پس رستم که یک بار پسرش سهراب و یک بار سیاوش که مثل پسرش بود رو با نقشه و خیانت تورانی ها از دست داده، این بار برای نجات نوش بیژن کمر به این راه بسته و جز با گرز سام زبانی برای حرف زدن با تورانی ها نمیشناسه.
قام به دلت روح نده، زین از رخش بر نمیدارم تا مگه بیژن رو پیدا کنم و به یاری یزدان تاج و تخت توران رو با خاک یکسان میکنم تا یک بار برای همیشه این قائله رو ختم کنم. میاندیش از این که رستم نگرداند از رخش زین، مگر دست بیژن گرفته به دست همه بند و زندان او کرده پست. به نیروی یزدان و فرمان شاه ز توران بگردانم این تاج و گاه.
این بود اپیزود 31 شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. قسمت بعدی رو از دست ندید. باید ببینیم که رستم برای نجات بیژن چه میکنه و چطور قرار یک تنه به جنگ تورانی ها بره. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی پروژه شاهنامه به نثره. اگر تمایل به کمک به داستامینوفن داشتید، این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. بزرگترین کمک در حق ما همینه. گوشی هر کسی رو دیدید داستامینوفن رو داخل کست باکسش سرچ بکنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. شوخی میکنم. اما اگر هم دوست داشتید کمک مالی برای داستامینوفن انجام بدید و ما رو کمک بکنید، از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست این امکان فراهمه. هر چقدر هم کم قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. و تا قسمت بعدی و قصه دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.